من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المحجبین. همطور که مستحضرید، در رابطه با خطبه 114 نهج البلاغه، حضرت اول آمدند، حمد رو جایگاهش رو مشخص کردند و در هر دو طرف هم طرف حمد به جهت الطاف و ساختارهای صورت محبت و حمد به جهت سختی‌ها و صورت تربیت. بعد فرمودن که و نستعینه و استعانت می‌خواهیم از حضرت پروردگار به جهت این نفس‌هایی که مسیر عکس اون چه به عهده‌اش است رو طی می‌کنه، که وقتش گذشت. و بعد مطرح است در خطبه که و نستغفره مما احاط به علمه و احصاء کتابه. و از حضرت حق طلب کمک میکنیم و نستغفره و طلب غفران میکنیم به جهت اون چه که علمش بهش احاطه دارد و در کتابش ثبت شده است. احصا یعنی محاسبه شده. اگه عنایت بفرمایید، فضای سخن که مشخص است، یعنی خدایا ما یه گناه‌هایی داریم، این گناه‌ها در علم تو هست و در کتاب تو هم محاسبه شده است، خدایا از تو می‌خوام که اینا را ببخشی. همون بحثی که از استغفار شد دیگه، مصدع نشی. در استغفار همطور که مستحضر بودید و جلسه قبلا کاملا همین بحث فقط موند در کل جلسه، اینه که انسان برسه به این که مانعی بین خودش و خدا هست و این مانع رو به لطف خدا، خداوند کمک میکنه بر اساس تقاضای ما برطرف میشه. چرا؟ که این قاعده هست، آدم وقتی به خودش رجوع کنه، گفت جان خلقان هست مانند هوا، چون به گردانی شد پرده سما. چطوری؟ مانع آید از برود آفتاب. یعنی چطوری آفتاب وقتی که میخواد تابید باید این هوا گرد نداشته باشه؟ نور حضرت حقم اینجوریست. استغفار جایگاه معرفتیش مهمه و این رو باید اول حل بشه که همچین نظامی هست که شرایط پذیرش و قبول فیض مطلق دائمی حضرت پروردگار رو گاهی عقاید، اخلاق و اعمال غلط ما مانع میشه. جاست که جایگاه استغفار خیلی وسیع میشه در نظر اولیا. یه وقت از همون هم که داریم دیگه، یه وقت از در حدی میخواییم که خدای گناه همونه ببخش جهنم نزد. تا طور نیست. اما این که میفرماد من به جایی رسیدم که میبینم این ارتباط ناب نیست، راهش هم اینست که خودت از بین ببره دیگه، کیمیا داری که اکسیرش کنی، مثل اگر باشد زر نابش کنیم. رسیدیم به این که این کار را از خدا اگر بخوان خدا میپسنده که این کار رو برا ما بکنه. عمده بحث در استغفار همون جمله بعدیه که در روح اولیا هست، فرمان مما احاط به علمو، از اون چه که علم تو احاطه دارد و میشناسه که ما گناه کردیم و کتاب تو اون رو حساب کرده و ثبت کرد. بعد اگه دقت کردیم در فراز بعدی همینو حضرت باب شروع کردن که چی؟ علمون غیر غاصره و کتابون غیر مقادر، هم مقادر اومده هم مقادر، حالا این مقادرش رو تو متن داریم. یعنی این یه علمیه که هیچ محدودیتی نداره، علمون غیر قاصر. به نظر من یکی از بهترین قسمت‌های معارف دینی که اگه حل شد انسان میتونه ارتباطش را با خدا سالم و صحیح کنه، این فهم علم خداونده. دیگه از این زیباتر که حالا میبینید تو نهج البلاغه یا تو روایات توحیدی ما خیلی خوب بحث شده است. بهتر از متون دینی برای فهم علم خدا اصلا نیست. بله سخن فیلسوفا خیلی کمک میکنه، انسان را به فکر وامی داره. بعد که آدم به فکر واداشته شد، خوب میبینه که نه، نهایی ترین اندیشه اندیشه ایست که بعد انبیا و اولیا کشف کردند و در مد نظر دارند و ما را هم به اون نگاه می اندازند و دعوت میکنند. تو مسئله علم خدا هر چی بمونید برکت معرفتی دارن. وقتی که بدن اصطلاح هم گید راحت فلان سالج خودشم میپا، چه نحوه حضور علمی از خدا سراغ داره که اینقدر خودش را میپا؟ ما این را میخواییم حل کنیم. چند تا مقدمه است که اگه انسان خودش را به فکر واداره میبینه که میتونه برسد. یعنی چه که علمون غیر و قاصره و کتابون غیر و معادر. این چه نوع علمیست؟ خدا چگونه هست؟ شما در اندیشه دینی دارید خودتونم مستحضرید که خدا که یک کسی نیست که علم داشته باشه، که اصطلاح هم میگن وحدت بین ذات و صفات برای خدا هست. این یکی از عالی ترین معارفه. حتما شنیدن در تاریخ تفکر سه تا نظریه پیدا شد. یه نظریه پیدا شد که گفت اگه خدا عالمم باشه، خب دوگانگی در خدا به وجود میاد و چون خدا احده پس اصلا خدا عالم نیست، فقط خدا خداست. بعد گفت شرکس اگه بگین خدا عالم است، به معنای این است که یه عارض و معروض پیدا شده. نه نه، این در میگم که یه مرتبه خودتون باورتون نمیاده. اصلا این که شنیدین تو روایات میفرمان که مجوس امت ما اینو گفتن، یعنی چه؟ این سازمان فکریش مجوسه. یهود امت ما اینو میگن، مثلا تو روایت داریم مثلا لیس مننا. این لیس مننا نگاه حزبی و این چیزا که نیست، یعنی از نظر سازمان معرفتی اینا از ما نیستن. مثلا داریم لیس مننا، کسی که گفتگوی قبر و برزخ و قبول نداره از ما نیست. یعنی چه از ما نیست؟ یعنی اصلا اون معارف که ما داریم اون نداره، یه سبر خودش داره. و وقت اینجاست که گاهی آدم میبینه که فکرن شیعه نیست، فقهن شیعه است. اصطلاحا میگن از نظر کلامی شیعه نیست. بسیار زیاد داریم افرادی که از نظر فقهی شیعه، از نظر کلامی شیعه نیستن. این وقتی که میشینی پس صحبتشون اینا مال شیعه نیست. قول مردمم عادی را که کسی ازشون انتظار نداره، اونا با فطرتشون یه نحوه ارتباطی دارن و حل میکنن. اما اگه علمی حجاب شد این بدبختیه. اون که از علمی برای خودش قائل نیست که حجاب بشه، اون با دلش داره زندگی میکنه و مشکلش هم تا حدی حل. پس دیدیم که پس اینجا دو فرقه پیدا شد. یه دیگه گفتن همشون اینا اول دارن خودشون که چون علم صفت نفسانی عارض نفس میشه، پس عارض و معروض پیدا میشه، پس دوگانگی پیدا میشه. پس حالا اگه بگیم خدا علم داره، بنابراین دوگانگی پیدا شد. گفتم چه کار کنیم؟ یه دیگه گفتم میدونی نه، خدا جدا، صفاتش هم جدا. چون اشعری ها به خداهای نهگانه، واجب الوجودهای نهگانه دعوا کردن، کشت و کشت. یه دیگه اومدن گفتن نه، خدا فقط خداست. این علم اینا هم که میگیم مال ماست، ما میگیم یه جوری که میگیم که مثل عالم ها عمل میکنه. چون دیگه اگه بخوام میگن خب خدا هست و علم هم هست، عارضان اصلا این حرفا نبود. امامای ما اینجاها بشریت رو نجات دادن که نه کن حرفای یعنی چه. اصلا حضرت پروردگار عین علم هست، این حیات هست. این دستگاه را واد کردن برای ما خب خیلی هم قوت داره. بس که اصطلاح هم همون است که خودتون بلدین، میگن وحدت بین ذات و صفات. خواستم عرض کنم این جمله‌ای که گاهی تکرار میکنین وحدت بین ذات و صفات برای خدا هست، این یه عرض عریضی داره. همینطوری نیست. حالا عرض خواهم کرد. پس ما ممکنه یک کلمه بگم آقا خدا علمش غیر قاصر است، اما هیچ فهمی ازش نداشته باشی. خب مثل خود خدا. خب خدا رو اگه نرسیم که یک عین الوجودی که خودش خودشه، خب دائم با مخلوقات متوجه خدایی میشیم که فقط هست، اما هیچی نمیفهمیم، هیچ معرفتی از خدا نخواهیم داشت. اینجا هم همینطور. حالا از اینجا شروع مثلا بکنیم که خب خداوند عالم است و علمش مطلق است به چه معناست؟ باز من عرض کنم همینجا طور نیست. یکی از بهترین قسمت های معارف برای همه بشریت مسئله علم خداوند است. تقریبا در تمام اندیشه های بشری ببینیم از برکت‌ترین قسمت هست. تو خود فلسفه اسلامی هم فوق‌العاده این خوب کار شده. خب حالا میگم که تا اینجاش به نظرم باید با مقدماتی که دارید بیاید که خداوند همین که گفتیم عین کمال است. خب میخواید من یه خود میرم باز عقب‌تر. خداوند بود همه را داده است یا نه؟ خب تا اینجا را هر کس اعتقاد داره که این بودها بوده به ذات نیست، پس خدا بوده شده. حالا که خدا بوده شده پس خدا باید عین بودن باشه. نه، میگیم خدا تریای این ظرف و این فرش را داده، ببخشید آب، پس آب عین تریه. حالا انشاءالله بحث شما در بنامون نه هست که یه بحث اساسی راجبه برهان صدیقین بشه، اونجا اینا هم خیلی محکم تر برد شد، ولی ما همه نیاز به اون همه مقدمه نداریم. شما میگون که هست عالم از هست خداست، پس خدا عین هستی. همینطور که هر شوری آخرش همه شوری ها رو میده و همه شوری ها به عین شوری ختم میشه، خب همه هستان به عین هستی ختم میشه. اینا که حل به طور طبیعی. یه قدم جلوترم سریع با من بیاد. خب حالا هر جا پای هست است پای کمال است، چون همه نقصا از نیستی، کوری از نبودن چشم، جهل از نبودن علم. خب پس رسیدید به این که
هر جا پایه هست از پایه کمال هست. خب حالا خداوند گفتید عین وجود است، عین هست است، پس عین کمال است. یعنی اینکه شما اعتقاد دارید مبانی عقلیش رو داشته باشید. اگرم حالا خیلی احتیاج به این دارید که اینا بحث بشه، این از که اجازه بدید حالا روش نمونید، چون جمله حضرت جمله ایست که راهگشاست انشاءالله برای ما رو اون رو این بمونید. این اولین چیزیه که هر انسانی باید از ذهنش داشته باشه که چون خدا عین کمال است، ببینید شد عین کمال، بنابراین خب علم کمال است، پس خدا عین علم است. تا اینجا هم سریع با ما میان، تا اینجاش نهج البلاغه ای نیست، تا اینجاش که هر عقلی میتونه باش کار کنه اینا رو. پس خدا عین علم است، نمیخوایم تصورمون رو روش درست کنیم. ما تا اینجا اعتقاد داریم هممون که خب خدا عین علم. حالا اگه خدا عین علم شد طبق این مقدمات، پس هر جا خدا هست همون جا علم هست، یا خدا هست که علم داره؟ این دیگه دوتا نشد. این عقیده رو به این ارزونی نفروشی. وقتی میگین خدا عین علم است، یعنی همین که خدا هست علم هست دیگه. شما معتقدین خدا مثل من و شما عالم است، وقت عرض و معروض پیش بیاد که بگم خب میشه ما باشیم و علم به معنایی که الان یاد گرفتیم نباشیم؟ برای ما مگه اینجور نیست؟ میشه علم ما باشیم، یه علم جدیدی تازه یاد گرفتیم، دیروز بودیم اما علم رو نداشتیم. چرا؟ برای اینکه من عین این علم که نیستم که، اما خداوند عین علم است به اطلاق. پس همین که خدا هست علم هست. یعنی خدا هست و علم هست، یا علم همون خدا به اطلاق، حیات همون خدا. حالا به تعبیر اساتید بزرگ اینا، خیلی این جمله زیباست، اینا حالا داشته باشین، اینا در مصداق واحدن، در مفهوم متکثرن جمله. چون اگه شما اینجا گیر میافتید، پس اگه خدا حیات هست چطوری علم هست؟ اگه علم هست چطوری قدرت هست؟ میگیم آقا در خارج که اینا سه تا چیز نیست، در ذهن سه تا چیزه. شما تو ذهنتون، بله تو ذهنتون، مثال حالا ساده بزنه، تو ذهن شما قالیدون غیر گلشه. تو ذهن شما میتونید قالیدون رو تصور کنید، منهای گلش، گلدون رو تصور، گلا تصور کنید، اما در خارج همین گلا قالیه، یعنی همین گلا پشمه دیگه، پشما همون شکل متفاوته شده گل، اما در ذهن شما دو تا چیزه. وقتی شما متوجه شدین خدا فقط خداست، حالا این خدا یه خداست که عالم است؟ نه. خب پس خدا فقط همون علم است. حالا خدا که فقط علم است، حالا خدا عالمی است که حی است؟ نه، همون خدا حی است. حی چه رفتی داره به علم؟ در خارج یکیه، عین حی است، عین علم است، ولی در ذهن شما، شما معنای علم براتون غیر معنای حیاته در خارج. حالا باب شیرینی باز میشه. اون چه معلن نیاز داریم فقط همون نکته اوله که خدا عین علم است. خب حالا بگم نم که شکر که عین شیرینی چقدر شیرینه؟ فقط شیرینی؟ یعنی شکرها شیرینه یا شیرینه شیرینه؟ بشر ببینه چقدر کلا سر خودش باهی میذاره؟ یعنی بشر دیده که مثلا آبا گرم میتونه باشه 30 درجه حرارت. خب گفته پس میشه بگم آبا گرمه، درسته. وقت بعد اومدید گفتید آبا تره. یعنی اون مسئله را اینجا سرایت اینجا نباید گفتید آبا تره. چرا؟ چون اگر بگید آبا تره است به معنی اینه که آبا یه چیزی که تره، در صورت ذاتیات که هم بهشون خودشونه، یعنی ذاتیات دو تا چیز نیستن. چون دیدید آبا تره، ببخشید آبا گرمه، فکر کردست حالا باید بگید آبا گرمه. تازه این هم که میگیم گرمه به همین معنا که من میگم آبا 30 درجه گرمه، گفته خب آبام تره، در صورتی که در خارج آبا تر نیست، تری تره. وقت تری ترسن که بگون حرف مفت زدیم دیگه، چون هیچی نگفتی. پس در واقع فقط همین که میگون آب باید اون تره، خبر دادنش لغوه. اگه بگون آوا تره، خب مخاطب چی گیرش میاد؟ اگه آوا نشناسته که تری را نمیشناسته، پس وقتی میگون آوا چیه؟ آوا را میشناسه یا نمیشناسه؟ اگه بشناسه که همون تریه، پس شما اگه بگون آوا تره چیزی گیرش نمیاد. اگه که نشناسه بگون آوا، خب آوا نمیشناسه، خب آوا همون تریه، پس وقتی میگون آوا تره باز همین چی گیرش نمیاد. میگن گاهی حرف مفت به مردم میزنی، فکر کنی حرف زدی. حالا اصطلاحش هست توتولوژی، یعنی حرفی هیچی سر تش یکیه. حرف گاهی ما از این کارا کردیم دیگه. حالا میگم سر خدا، حضرت حق عین العلم است. عین العلم است یعنی عین العلم عین العلم است، عین العلم عین العلم است. خدا عالم است، یعنی خدا یه چیزیه که عالم است، اون که نیست که، بلکه همون عین العلم است. پس می‌بینی که گفت اینجا در واقع داری فقط میتونی اثبات کنی عین العلم است. مشکل مردم اینجا اکثر سوالا که میشه من میگم که خدایی که نیست رو اینا تو ذهنشون ساختن. عین آب تر است، میگه آقا خدا عالم است، یعنی واقعا فکر کرد خدا یه چیزیه، یه وجودی آخ عالم است. باید بری درد سرش شد، خودش را به حجاب برد. از چی نیست؟ یعنی واقعا اولیا عرفا که با خدا روبرو میشن، لقاء الهی دارن، خب چی میبینن روبروشون؟ علم مطلق. علم مطلق را قلبشون درک میکن. گاهی میپرسن آقا مثلا چطوری؟ لقاء الله چطوری؟ کسی که اصلا خدا را نمیشناسه حالا چقدر ریاضت بکشه تا لقاء الله نصیبش بشه؟ یعنی اصلا نمیفهمه دنبال چی باید باشه. حی مطلق، علم مطلق. و وقت حالا اگه کسی نفهمه علم مطلق همون حی مطلق هست و در خارج فقط اوست که اوست، خب نگاه کنه به چهره علمی حضرت حق باش رو برو میشه، نگاه کنه ظرفیت داشته باشه به چهره حی. حضرت حق فقط حق هست، اما بر اساس ظرفیت افراد ارتباطش خوب متفاوت میشه. یعنی تجلی حضرت حق برای بعضیا به اسمی است از اسامی، اما خود حضرت حق رو امیرالمومنین دید که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، عرض کردم اون جلسه الله. خب پس اول خودمون رو تصدیق کنیم که وقتی امیرالمومنین میفرمان که علم غیر قاصر، غیر قاصر، خب اصلا ما هنوز تصور از این که علم خدا به چه معناست رو نداشته باشیم، چطوری میخوام این جمله ما رو تکون بده؟ یعنی روح ما رو متأثر کنه؟ خب تصورمون غلطه. پس اولین چیزی که آروم آروم حل شد، حضرت پروردگار عین علم است، حل شد. خب فقط دوباره تصریح بشه، عین علم است، عین تری فقط تری، عین شوری فقط شوری، عین علم فقط علم است. یعنی وقتی یه فقط علم شد یعنی مطلق آگاهی است، مطلق آگاهی است. حالا عرض خواهم کرد بازم یعنی چه. خب حالا این نکته را همینجا روشن کنیم. حالا تمام مخلوقات رابطشون با خدا چیه؟ یعنی خدا همه جا که خداست، مخلوقات رابطشون با خدا، خدا ایجادشون میکنه، خودش مگه وجود مطلق نیست؟ خودش وجود مطلقه. حالا ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی تجلی خودشه دیگه. ما اینا مبهم میذاریم، مگه نه خود اینم یه بحثی میخواد. حالا اینجا بحثش نیست، فقط این نکته که میخوام. خب مخلوق میشه تجلی وجود مطلق به محدودیتی، به محدودیت مخلوق. خب حالا رابطش رابطه مادر و فرزند که نیست که، لم یلد ولم یولد، یعنی به دوگانگی که نیست که. یعنی این نجار ببینید دوگانه است نسبت به این میز، یعنی میشه میز بمیره، میز بسوزه، نجاره بمونه، نجاره بمیره، میز بمونه. اما آیا رابطه این نور پایینی با نور بالایی میشه مثلا این لامپ رو خاموش کنیم این نور بمونه؟ نمیشه، بلکه تجلیه. تجلی رابطهش رابطه یه مطلقه، یعنی اصلا چیزی از خودش نیست. اون جلسه عرض کردیم چیزی از خودش نداره، ارتباطش همون وجودشه. همین که ارتباط قطع شد و وجود نیست، در جاش باز بحث میکنیم. ولی من این مقدمات رو میگم تا ببینید یه کلمه میگم علم خدا این خیلی کار میبره. هرچی ائمه به ما گفتن بابا حرفای ما چی امرنا سرون مستتر رو به سر، بابا حرفای ما سر از سر به سر از سر مقنع به سر، ما میگم نه آقا ما میفهمیم. خب اونا هم که چیکار کنن؟ چه ما میفهمیم؟ خب اینا باب معرفت رو باز کرده است، باید طول که خودشون میفرماد. ما مثل قرآن حرفمون 700 بطن داره. خب حالا تازه 700 بطن نه به معنی 700 تا دونه، یعنی بسیار کثیر البطن، یعنی همینطور باید هی روش کار کرد. خب معلومه چی دم گیر میاری. خب جناب نیسم تمام، خب ببینیم نیسم تمام میگن که صاحب سر امیرالمومنین ابن عباس مفسره دیگه، مفسر شیعه و سنی هم ازش استفاده کرده، داشته از بحث قرآنی میکرده. میشن میرسته بهش میگه ابن عباس اینا چیه؟ میگه شروع میکنه بگی. ابن عباس با اون ولعی که خب میفهمیده اینا حرف و حسابیه، مینوشته. حالا داستانشون هست چیه؟ چه خبره که ابن عباسی که کنار امیرالمومنین هیچی نداره ولی میثم تمار داره؟ چه چیزی هست پیش میثم تمار از امیرالمومنین؟ عمده اینه که ما اصلا حوصله داشته باشیم وارد افکار و فرمایشات معصوم بشیم. حالا آروم آروم خودشون روشن میکنن که چه حرفایی دارن. یک ما میخوام اینجا کی ما بشینیم صحبت کنیم. غیر قاصره یه آدمی گفته است که یک کلمش رو حسابه. رسیدیم به اینجا که مخلوق رابطش با خالق رابطه تجلی است، مثل نور با منبع نور، نه مثل بنا و ساختمان که به دوگانگی باشه. چرا؟ چون ایجادش کرده. بنا این ساختمان ایجاد نکرده، سرهم کرده. آجرش از یه جای آورده، سیمانش هم از یه جای آورده، اینا رو سرهم کرده. اما خداوند مخلوقش رو بود داده. ما تا وقتی که فکر کنیم رابطه خدا با مخلوق مثلا مثل رابطه بناس و ساختمان، نه هیچ، خدا نمیشناسیم. نمیتونیم مثلا بفهمیم نحوه حضور حضرت حق و علم حق چیه. این مثال بد نیست. چرا؟ چون اینجا برای همین هم میگیم انقطاع باعث عدم میشه. ما مثال بهتر اگه بخوایم بزنیم، مثال صور ذهنیه شماست. برای شما، شما انه یه پرتقال که تو ذهنتون بیاری تمام هستش به شماست. این نکته رو فقط داشته باشی، هستش به شما. برای همین هم آنی که نظرتون رو برگردوندین نیست میشه. نمیخواد پرتقال را حالا که میخواد از بینش ببرید بندازید تو سطل آشغال. هستش به نظر شماست، ایجاد میشه. امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همین که اراده کنه یه شیئی بشه میگه بشو میشه. بعدش هم که میخواد از بینش، خب همونجور که ایجادش کرد از بینش میبره. کما بدا کن تعود. استوری ایجادتون کرد، صورت علمی بودی، صورت عینی شدی، تعودون برمیگردن پیش خودمون انا لله و انا الیه راجعون. با این مقدمه وقتی میگیم مخلوق عند الله، مثل اینکه پرتقال نزد شماست. خب حالا کلون من عند الله و کلون عند الله، همه از خدا و پیش خدا. اینم که سریع رد بشیم، میگیم که شما به صورتهای علمیه دون چه نحوه علم دارید؟ یعنی این مثلا یه ساختمان بیاریم تو ذهن دون، یه پرتقال بیاریم، چه نحوه علم دارید؟ همون علمی به خودتون. این عرض من سا، یعنی میخواستم سریع به اینجا فعلا برسیم. یعنی علم شما به خودتون همون علم به مخلوقاتتون، مخلوقات ذهنیتون. خب چرا؟ چون رابطه شما با مخلوقتون ایجادی شده، یعنی شما این پرتقال ایجاد کرد، مثل بناه نبود که ساختمانو سر هم کردون. خب هر وقت رابطه ایجادی شد، پرتو مخلوق، پرتو علت هست معلوم. عالم اینجوری در برهان صدیقین ملا صدرا یا بقیه براهین، حتی دقیق ترش همین برهان، این مسئله خوب ثابت میشه. ما خیلی سریع میخواستیم بگیم که جمله وجود علمی رو بحث کنیم. خب ما رسیدیم به این که میشه ثابت کرد که علم خدا به خودش همون علمشه به مخلوقاتش. حالا علم خدا به خودش مثل علم ماست به در و دیوار، یا گفتیم اینم نیست دیگه، خودش علم است، خودش علم است. علمش به خودش یعنی علمش خودش است. حالا تمام مخلوقات هم پرتو خودش دیگه. پس علم خدا به خودش یعنی همه مخلوقات نزد حضرت پروردگارند. حالا این علم که تمام مخلوقات نزد حضرت پروردگارند و علم به خودش هم به اصطلاح فیلسوفا علم حضوری، یعنی تمام وجود معلوم اندل عالمه، حالا این علم تا کجاست؟ تا کجای مخلوقه؟ علم غیر قاصر رو میخواستم عرض کنم ها. یعنی اصلا تصور این که ما خدا رو یه نحوه حضوری برش قائل باشیم که مخلوقی در تمام وجود پیشش نباشه، اصلا دیگه محال میشه. این که فرمودن اگه کسی درست، حالا من نمیخوام بگم این به این سرعت که من عرض کردم کار نتیجه داد، اما این نتیجه رو داد که فعلا حداقل بفهمید. من باز یه مثال میزنم، شما یه ساختمان 100 طبقه تو ذهنتون بسازید. خب حالا طبقه اول از طبقه آخر 99 طبقه فاصله داره، اما طبقه اول و طبقه آخر برای شما چی؟ پیش شما دادن فاصله، بیمعنی ترین هر فاصله است. لا مکانی که در و نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. اصلا فاصله مال وقتی است که ما میخوایم بشر رو با بشر مقایسه کنیم. این ساخت، این طبقه اولیه با طبقه آخریه، خب فاصله دارن راستی در تصور شما، حالا در خارجم باشه فاصله. اما وقتی فهمیدیم مخلوق نزد خالق است و وجود خود خالق از جلوه کرده است، دیگه معنی نمیده فاصله، دوری نزدش است. و حالا خالق کجاست؟ یه جایی هست کنار مخلوق، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه اول فرمود هر کس که بگید خدا در کجاست یا بر کجاست، این جاهل است. فیمه، من قال فیمه، خدا تو کجاست، یا بگید علامه بر کجاست، جاهل است، نمیفهم خدا رو. تو اول برو خدا را رابطش با مخلوق تصدیق کن، بعد سوال کن. خب همه اینا اینجور شد که من مثالی که یه بار دیگه دادم، مثال میزنم که کار یه کمی جلوه. حیات این دست من کجای این دست من است؟ ببینید نحوه حضور حیات دست من، نحوه حضور انگشتر برای انگشت من نیست، کنار نیست، بودنش آنچنان بودنی که بقیه بودنها در مقابل اون اصلا وجودی ندارن. حیات دست من اونجور نیست که این ساخت، این استخوان من یا این گوشتای من بودن روبروی بودن اون داشته باشه. این مثاله با گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. یعنی برای اینکه این در مثال فقط ببینید مورد بحث چیه، که این نحوه بودن خدا در عالم چه نحوه بودنی، برای این مثال میزنید، اگه نه این اصلا قابل قیاس نیست با حضور حضرت پروردگار. شما ببینید نحوه بودن حیات کنار بقیه سلول ها نیست. اینجور نیست که بگم این سلول تا اینجاش سلوله، اینجاش حیاته. هیچ که اینا نمیتونه بگه این دست شما، نمیتونید بگوید این دست من، اینجاش دستست اینجاش حیاته. حیات یه نوع حضوری داره که این حضور مادی در کنارش نیست، در عرضش نیست. همین که یه میگونده عنایت هم دارید انشاءالله که میگونه آقا حضور مجردات در طول ماده. گاهی دوستان میگن اما نمیدونن چی دارن میگن، فکر کنید یعنی مثلا طوله یعنی بالا، ولی بله این حیات دست من در طول این دست من هست. حالا بالا بالایی مکانی اینا که نیست که، اما خب درست باید تصور کنیم. هر چه ما تو این قضیه بیشتر بمونیم، تصوراتمون رو تصدیق کنیم، خب بعد ایمان، ایمان معنی پیدا میکنیم، ایمان معنیش مشخص میشه. حالا با این مقدمات که خیلی هنوز مقدمه، من دلم بخواسته که بحث یه جوری تمام کنم که حدود 10 دقیقه خواهر و برادرها فرصت سوال تو دل همون بحث رو داشته باشم. یا لااقل شما یادداشت بکنید سوالاتون، آیا زحمت هم نیست یا برگم باید در اختیار عزیزان باشه، که این سوالها گاهی باشه که بحث از ابهام درآد. یادداشت کنید، من همین جلسه هم جواب ندم یا جلسه بعد جواب میدم یا جاشا پیدا میکنم انشاءالله جواب میدم. بنده رسیدم به این که پس علمش جدا از ذاتش نیست و حضرت حق که در هستیست، یعنی علم در هستیست و تمام وجود در قبضه حق است، به معنای این که از حق جدا نیست. پس حق که در صحنه است، علم در صحنه است. حالا حق کجا؟ همه جا. خب علم همه جا. چه علمی همه جا؟ عین العلم همه جا، مطلق علم همه جا. حالا ببینید شما در محضر کی؟ از اینجا میخوان حرفش نبزنن، میگن عزیزی که رسیدی که چطوری خدا در صحنه است، متذکرت میکنن یادت نره. گفتن امر به معروف امر به معروفه، یعنی طرف معروف ها میشناسه ما بهش مذکر میشیم، اگه معروف ها نشناسه امر به معروف که نمیشه. یه جمله میخونم که انشالله کاربرد بحث مشخص بشه. پس حال که مشخص شد علم غیر قاصر است، علمی داره که هیچ کوتاهی نداره، پس باید به خدا مشغول شد که آنچنان که آنچه ما میکنیم در نزد او میماند نه در نزد غیر او. شما نتیجه شو ببینید چی میشه، متقی از اینجا متقی میشه. یعنی وقتی یک مطلق علم در صحنه و مطلق جهل نیست و هیچ نحو جهلی نداره، خب پس هر چه میکنید پیشش میمونید. خب اون طرفش خب غیر خدا غیر علم هست پیچی میمونید. حالا غیر خدا اینم دقت کنید، اگر یکی مطلق یه چیز شد مقابله چیه؟ ببینید مطلق مکان در همه جا هست، مطلق مکان مقابله چیست؟ بی مکانی. مطلق وجود مقابله چیه؟ بی وجودی. مطلق علم مقابله چیه؟ بی علمی. پس هر کس برای غیر خدا کار کنه، نظر غیر خدا رو بخواد جلب کنه، نظر جهل جلب کرد. ببین چی تو میشه که یکی میرسه به جایی که تمام توجهش حضرت حق میشه، پیدا کرده است مسئله را، چون که فایده نداره که آدم نرسته ده بگه. دوباره میفرمان که پس باید به خدا مشغول شد که آنچه ما میکنیم در نزد او میماند نه در نزد دیگران. حالا مقام بعدی، و دل مشغول آنچه دیگران میگویند و میکنند نکنند. همه مصیبت بشر از اینجا شروع میشه که غیر رو غیر رو صورت علمیه یا حقیقیه براشون قائله، والا نیست. دو حالت داره، یا طرف آدم بدیه یا خوبه. اگه آدم اگه طرف آدم بدیه که اصلا هیچ بهره از علم نداره، چون علم مال خداست، این اصلا از خدا بهره نداره. اگه آدم خوبیه که صورت علم خداست، بعد پیش خدا چه کار کنی؟ پیش این میمونه. ما اینا میخوایم چه کار؟ این که میبینیم اگه کسی تونست کارد بزنه رو استخون، دیگه این آدم برای همیشه از یه وهم آزاد شد. وهم چیه؟ نظر بقیه، توجه به نظر بقیه، طلب نظر بقیه. هر چی بدبخت شد مگه از جا بدبخت نشد؟ خب میگه نه، خدای ببخشم. من همه گناه ها چیه؟ گناه یعنی در محضر حق غافل از حق. خدای ببخشم، من در محضر تو اومدم، پس دیگه اونا رو باطل کن، نفیش کن، چون دیگه نیستم. پس این شد، دل مشغول آنچه دیگران میکنند و میگوید نشود، تا به آسودگی به مطلوب خود برسد. همه دلشون میخواد اعمال و رفتارشون براشون باقی بمونه، فقط در محضر حق اگه واقع شد باقی میمونه. حالا اگه کسی برای حق اون کارو نکرد، خب روسیاش که باقی میمونه، چرا؟ عملا گناه میکنه، خب گناهش میمونه. وقت علم به چی داره؟ علم به این که غیر حقم علم داره. این علم یا جهله؟ جهله دیگه، اسمش وهمه. پس این گرفتار وهم شد. این که این افراد خیلی مواظب این چیز هستن، آبروشونه، اینا همشون مال جهلشون است. آبرو رو باید از خدا گرفت. العزت و لله و للرسول. این وقت آدم بفهم و مؤمنی وقت فهمید که آبرو مال اینه که خدا بده، یه ذهنش میره در یه بستر بسیار صحیحی. و از هرزه گردی های وهمی نجات پیدا میکنه. این بحثای نتایج عملیش رو با نظر به حضور دانایی خدا از تحریکات نظر دیگران در زندگی نجات میابن. اصلا برایشون مهم نیست. اون خبرنگاره اون روز که کشوری بود به نام چک اسلواکی، قسمت بالکان، خب حالا بعد تغییر کرد خبرنگار. کشور چک اسلواکی مارکسیست بودن. این رفته بود در خدمت امام در نفل و شتو. بعد خیلی عجیب بود برش که میگه من نه عیسی قبول دارم نه پیغمبری رو قبول دارم، اما این خبری که میدن، میگن یه شخصی بوده به نام عیسی، خبرایی که میدن من فکر میکردم اصلا در یه شخصی محقق نمیشه، ولی این آواره که من در نفل و شتو دیدم صورت اون خبرهایی بود که من در تاریخ راجع به حضرت عیسی علیه السلام خونده بودم. و حرفش اینه که این آقا گویا برش نظر بقیه اصلا نظر نیست. همینه، نظر نیست. خب یعنی نیست. زحمت امام این بوده که اول وقتی گفت این همه آرامش، خبر از اینه که این اصلا در محضر یکی دیگه کار میکنه. جمله‌ای خیلی قشنگی داره، میگه که به من گفتن که عیسی رفت به آسمان و بر نگشت، ولی این عیساییست که رفته است به آسمان و برگشته است و دینش رو در کوچه و بازار آورده است. و گویا شبیه همون پیامبر اسلام است که از معراج برگشت. تعبیرای اینجوری داره، شیرین هم هست. من عرضم اینه، این روحیه‌ای که انسان اینقدر در یه آرامش قرار میگیره که تعبیر نیست دیگه، که با نظر به حضور و دانایی خدا از تحریکات نظر دیگران نجات مییابی. شما ممکنه نظر حالی تحریک اخلاقی بشید، مدت اینجور بشید، ولی اگه مبانی دونو درست نکنید این قاعده را نمیتونید ادامه بدید. ببینید آقا، این همیشه اصلا بحث ما این بوده است که این سلسله بحث، اول باید عقل تصدیق کنه، قلب رویت کنه. خب اول باید عقل مطمئن باشه که هست، بعد قلب کشف کنه. تصدیق عقلی داریم و کشف قلبی. خب اینجاست که تأکید ما رو همینه، شما اول عقل رو محکمش کنیم که برسه به این، اونا دیگه با تزکیه و تذکر و جلسات دینی برس قلبا نشونش بدیم یا قلب ببین. اونجاست که میبینید همون بله تعبیر این میشه دیگه، نزد و از اسارت امیال خود رها میشویم و امور ناپایدار دل ما را نمیرو باید. بی اعتنائی به نفس، تعبیر خیلی خوبه، بی اعتنائی به نفس، نفس قدرت نفس اماره است منظورم، همون نفس هی برای خودش وهمیات میسازه. بی اعتنائی به نفس به کمال خود میرسه. شما خودتون بارها نشده مثلا دلتون میخواد آقا میشن مثلا دعا میخونین میخوان برین تو حال میرین کار حواستون جمعی پر بیشن، خب آخه این ریشش کجا؟ عزیزانی که حج مشرف شدن به خصوص در موسم حج تمتع، خب شما میدونین که نامحرم اینا زن و غریبه اینا اصلا همه تو صفین دیگه تو صفین، ولی عموما همشون میان اینا اصلا ما ملتفت نمیشن. یعنی همین خانم اگه مثلا دو متری ما توی مسجد خونمون بیاد بشینه از حواظمون پرد شد نماز بخونه، اونجا نشسته اصلا چسبیده به آدم اصلا متوجه نیست خود آقایون خوارم. خب چرا؟ چون در نور حضرت حق در مسجد الحرام شدیدترین نور ممکنه. خب میبینیم که اینجا اصلا دیگه این کشمکشی با خودت نداری که این پرد نشسته حواظمون جمعی باید. گاهی ما در که میخواییم بخریم میگویم میخواییم در آدم میخواییم که گربه نیاد تو دیگه، که مردم چی میگن راجع به این در؟ اینجا کجا ما خراب شده؟ و حالا شما حساب کنیم این اگه حل بشه اصلا عمر من شد فدیه، همه عمر من نابود شد سر این که میخوام این چیزا را رعایت کنم. میگه و از کشمکش درونی نجات میابیم و خالصانه برای خدا میشویم، در آن حال رابطه بین عبد و رب اصلاح می شود. من گاهی اینا را می نویسم به این امید که فرصت باشد مفصل شرح بدم، ولی از اون برم دلواپسم که خیلی وقتمون رو اینا بگذاریم. اینه که اجازه بدیم من سریع بخونم، اما جایی بحث داره همش. و نگران اختلال رابطه است. یعنی شما چه نگرانی که رابطت با خدا قطع شد؟ وقتی حضور محض و علیم محض میبینی بعد میبینی مختل شد، اصلا بعضی اصلا دیگه فهمن که مش مختل شده که حرکاتش شایسته نظر حضرت رب نباشد و به نیکی مبادلات انجام نگیرد و از تسلی لازم برخوردار نگردد. یعنی شما اگه اولین چیزی که با توجه به حضور علمی حضرت حق نصیب دون میشه این که میدید وای چیزهای این رابطه را مختل کرد، تازه اول کشمکش خوب اینه بهش میگن، یعنی جنگ با نفس اماره، جنگ بین خود و نفس اماره که در وهم نظر به بقیه دارد شروع میشود. تازه آدم به خودش میگه بی خود کردی نظر به مشغول اینا کردی. و دیگر انسان از خود راضی نیست آنگاه که مشغول نظر دیگران است، چون از نیستی نیکو محروم می شود. یعنی وقتی آدم با خدا مرابطه نداشته باشه از یه زیست خوبی محروم میشه. چرا به خودش قر میزنه؟ میگه چرا این احساس حضور حضرت حق تو از خودت گرفتی. وقتی متوجه علم خدا باشیم از همه چیز چنان که میخواهیم برخورداریم. چرا؟ کی پیشه دوره؟ حق پیشه دوره. مگه شما اینا یه بار دیگه هست که شما مگه دلتون نمیخواد که چیزهایی پیشتون باشن که حالتون رو حال روحانی وسیع غیر محدود بکنیم؟ وقتی ما متوجه باشیم علم پیش ماست، علم پیش ماست، پس حجاب خودی که رابطه قطع شده است. نیکوترین بخت از کسی است که فقط خدا را ناظر می‌بیند و فقط به او نظر دارد و دیگر به خیالات وهمی آویخته نیست. حالا اولین نتیجه علم حقیقی به خدا، ببینید این میشه جدا بهره‌مند شدن از ثروت‌های ملکوتی که آن ثروت‌ها دیگه طاقت فرسان همه دلشون می‌خواد دارا باشه، غنی باشه. اما میگه اگه فهمیدی علم پیشه ده، حالا با ملکوت عالم ارتباط داریم. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، بحث میبره. خب حالا ملکوت کل شیء یعنی چی؟ یعنی صورت باطنی همه چی. الان من که اینجا نشستم، صورت باطنی منمه دیگه. خب ملکوت من میشه منم. حالا ملکوت هر چیز وجه ید اللهی، به یدهی ملکوت کل شیء. حالا میگه اگه با خدا ارتباط پیدا کردی چی؟ فرمود که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت کل شیء. ملکوت کل شیء به ابراهیم نشوند. چرا؟ برای اینکه گفت وجهت و وجهی للذی فطر از سماوات و ارض، من نمیخوام این محدودیت ها حجاب من خدا باشه. بله، نتیجه این میشه وقتی خدا دائما خواد در خاطر است، شور بندگی نصیب بنده میشود. امیرالمومنین قصه حال بندگی خودشون رو توی خطبه ها میگن. ای کاش میشد بعد از این بحث ها بعد بگون که خب چرا حضرت اینجور حرف میزنن. ما فعلا بکشیم خودمون رو، میخواییم معنی فرمایش حضرت را ترک کنیم. بعد حالا چه حالیست که اینجوری داره بیقراری میکنه؟ این مرحله بعدی دیگه. یعنی نتیجه پس گرفتیم که انشاءالله به لطف الهی وقتی علم غیر قاصر حضرت رب را دیدیم، حالا استعانت معنی میده. خسته میشید، استعانت یعنی خدای من تا حالا این همه حضور را ندیده بودم، حالا این همه حضور بیا، گناه میره. گناه از غفلت بود دیگه، میره. خدا به لطف و کرم خودش کمکمون کنید که نحوه جامعیت حضور حضرت حق را که یکیش توجه به حضور علمی حضرت حق است رو خود شما عطا بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.